أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسائل مشعر الحرام تمام شد. از عرفات آمدی مشعر، بین طلوعین در مشعر و بعد از طلوع شمس رو به منا. خدا قسمت همه کند، مزه دارد، خیلی بالا. منا را منا می گویند. حالا مسئله منا رو بگیر. منا را منا می گویند از منیس، یعنی آرزو دارند که دعاشون در اونجا مستجاب بشه. هر که دعایی دارد، اهل دل هم دعاشون این است که به مقام وصول برسن، به مقام لقا برسن. و این منا سه تا عمل داره. یکی رمی جمرات، یکی ذبح هدیه و یکی هم حلق، تراشیدن سر. مسئله امروزمون در رمی جمره عقبه است. وقتی آمد منا، قبل هر چی باید یه ستونی که اسمش جمره عقبه است اونجا رو رم بکن. و این شرایطی داره، اما شرایطی که ذکر می کنند همیش عامه، مربوط به جمره عقبه نیست. در حقیقت رمی جمرات مباحثه امروزه. حالا چون که وقتی وارد منا شد، اول کارش اینه که رم بکنه جمره عقبه رو، و الا دو سه روز باید در منا باشد که بعد صحبت میکنیم و همه جمرات رو رم باید بکنه. احکامش یکیست، تفاوتی از نظر احکام ندارن الا شازن که در ضمن صحبت اون احکام شاز، اون احکامی که مختص به یک جمره است، در ضمن احکام معلوم میشه. حالا اول کاری که باید بکند این که باید رمی جمره عقبه بکنه. خب این از نظر اصل وجوب اشکال نداره، کسی هم اشکال نکرده که رمی جمره عقبه مثلا مستحب باشد، نواجب چه عامه چه خاصه. صاحب جواهر یه جمله از مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که ایشون فرمودن رمی الجمره العقبه مسنونون، این مستحبه. صاحب جواهر ای رو تأویل میکنن، میگن مراد از مسنون اینه که رمی جمره در قرآن نیست، رمی جمره عقبه در قرآن نیست، از سنت استفاده میکنیم، لذا شیخ طوسی اینجا فرموده مسنونون. دلیلش هم این که در کتابهای فقهیشون نظیر مبسوط که رساله عملیه ایشونه، در آنجا فرموده است که واجبه. بنابراین در این که رمی جمره عقبه واجبه هیچ اشکالی نیست، نه پیش خاصه پیش عامه هم هیچ اشکالی نی. بعد فرمودن این که و صاحب جواهر توسط که به روایات میکنن، روایات هم خیلیه، بعضی از اون روایات هم سابقا خوندیم که مفروغ عنه گرفته رمی جمره عقبه واجبه، من جمله روایت سعید اعرج رو اگر یادتون باشه مرحوم صاحب جواهر اینجا میارند و میگن که این روایت مفروغ عنه گرفته وجوبش رو. روایت دو از باب 17 از ابواب وقوف بالمشعه، قلت لابی عبدالله علیه السلام معنا نساء افیز و بهن بلیل، قال نعم، ثم افز بهن حتی تأت الجمرت العقبه فیرمین الجمره. حضرت فرمودن شب اونها رو از مشعر الحرام ببر منا و همون شبم وادار رمی جمره عقبه بکنند و تا جمعیت نشده جمعیت نیمده اینها رمی جمره عقبه شون رو کرده باشن، برای اینکه بعد از آفتاب جمعیت خیلی میشه و رمی جمره عقبه کار مشکل میشه، لذا برای اینکه مشکل نشود در روایات دیگه هم اگر یادتون باشه خود پیغمبر اکرم وقتی که مشعل الحرام رسیدند فرمودن مستضعفین برن، زنها و پیرها و پیرها و بچه ها و در روایات دیگه هم هست، یعنی مفروغ عنه این که وقتی وارد منا شد اول کاری که باید بکنه رمی جمره عقبه. در این رمی جمره مرحوم محقق فرمودن یشترط فی هذا الرم امورون، الاول النیه. خب این مربوط به رمی جمره عقبه نیست، مربوط به همه رمیا که در این دو سه روزه باید در منا بکند و باید نیت داشته باشد. ازا گفتم این مباحثه امروزمون، ولو مرحوم محقق اختصاص داده به رمی جمره عقبه، اما یه معنای عامیه برای همه رمی جمرات، حالا جمره عقبه باشد یا روز دیگری که اون مابقی جمرات رو سنگ میزند، رم میکنه. یه قدری بالاتر این که نیتی که میفرماین، خوب برای از اون وقتی که محرم میشه تا وقتی که محل میشه همه باید با نیت باشه. بله، نیت را یه معنای عام میبرش میکنیم و این که توجه به عمل، این که حالا مشهور شده، نمیدونم چرا مشهور شده، مثلا عوام مردم نمازش میگه دو رکعت نماز واجب اقتدا به این امام جماعت قربت عندالله، و بینا هیچ کدوم لازم نیم، نمیدونم راجحه راجح نیم. در باب اعمال حج مخصوصا در احرام این رجحان را مثلی که از روایات از اقوال فقها ها بشه استفاده بکنیم، اونم همه در احرام، اما در مابقی جاها دیگه نیت یه لفظ باشد ظاهرا در اسلام نداریم. لذا این که بگید که چهار رکعت نماز عشاء به جا میارم قربت الله، یا چهار رکعت، بعض اوقات سوال میکنه من گفتم چهار رکعت نماز، نگفتم اداءن، حالا نمازم درسته یا نه، نگفتم چهار رکعت نماز قضا قضاءن، آیا نمازم درسته یا نه. اینا نمیدونم کی یادشون داده، هیچ کدوم اینها روچانش هم نمیتونیم درست بکنیم. حالا اگه کسی در باب احرام حج یه روچانی بتونه درست بکنه، اما در اینجاها، یعنی مثلا در رمی جمره، خب اون کسانی که مشرف شدن دیدن که این عباب مردم برای خاطر نیتشون چه دستگاهی درست میکنن، چه مزاحمت ها درست میکنن، همه مقداری که از مشعل الحرام حرکت میکنه به منا برا رمی جمره، یا وقتی که میرسه اونجا که باید رمی جمره بکنه و توجه دارد اینجا کجاست برای چی اومده، به این همه میگیم نیت. و خطور به قلبم ظاهرا هیچ جا لازم نیست، این که حالا مثلا در مسئله ما وقتی رسید به جمره عقبه به دل بگذراند، رمی جمره میخوام بکنم قربتن الالله. این اصلا هیچ کدامشم نیت نیست که گفتاری یا یه خطور قلبیه که نمیشه جز عمل حسابش بکنیم. اینا رو که عرض میکنم برای خاطر اینه که مثلا مثل مرحوم محقق در همین کتاب حج شاید 20 مرتبه بیشتر وقتی میرسن به عملی میفرمایند دشتن توفیه امورون الاول النیه. خب معلومه نیت توجه به عمل سو اصلا نمیشه نیت نداشته باشه. یکی رم یه جمره یه عقبه بکنه دو نیت نداشته باشه اصلا معقول نیم. برای اینکه همون وقتی که تصور میکنه اینجا رم یه جمره است، تصدیق میکنه این که اومدم اینجا رم بکنم، شوق پیدا میکنه، عطف پیدا میکنه، اراده میکنه. وقتی اراده که سنگو میزنه، ریگو میزنه. حالا اصلا اون مقدمات پیدا نشه معقول نیست که ریگو بزنی. بنابراین این یه نکته هاییست که اگر شما عزیزان درش توجه بکنید، چیزی به نظرتون برسه بگید خیلی خوبه. حالا علی کل حالین مرحوم محقق فرمودن یشتر توفیه امورون الاول النیه. اما خودشون دیگران همه توجه دارند که معنای نیت یعنی توجه به عمل. حالا میخواد به زبان بیاره، میخواد نیاره، میخواد از دل بگذراند، میخواد نگذراند، و همین مقدار که توجه داره به عمل، خود همون توجه واش میداره رمی جمره عقبه بکنه. مسئله دوم عدده که این هم مسلمه. حتی میگن که بین عامه و خاصه که اشکال نیست، در جاهلیت هم همین هفت ریگو میزدن. در مولا مقنی از این اشعار عرب جاهلی خیلی نقل میکند برای استشهاد. خیلی شاید مقنی چندین هزار شعر عرب جاهلی داره استشهاد میکنه در ادبیات، و من جمله یه دو تا شعر فوق العاده تحریک آمیزی شاعره برای معشوقش گفته، نگاه میکرده معشوقه با اون دست زیباش، البته زیباییش هم در چشم این بوده ظاهرا، با اون دست زیبای حنا بسته نمیدونم چی داشتم یه جمره میکرد، و اون آخر کار میگه که لا ادری نمیدونم اب سبعین سمانین اب سبعین سلام ام به سمانیان اب سمعین رمت او به سمانیان. ازا اون ملا مقنی به جا میگه که به جای تای سمانیه الف برده در ضرورت شعری تورمی. حالا اینجا مرادمه مثلی که زمان جاهلیت هم این رم یه جمره یه هفتگانه بوده. میگرین که کسی بگه این شاعر مسلمان بوده سو شعرم بعد از اسلام بوده سو بعد پیامبر اکرم بوده. حالا علا کل حالین در این که هفت باید زده بشه اشکال نیست، به اندازه ای که در روایات ما اومده اگه هفت نشود دیگه باید تکرار بکنه، اما لازم نیست مثلی که موالات شرط ندونستن مثلا شش تا ریگ زده فردا یه ریگ تو جیبش پیدا کرده فهمیده اون هفتا رو نزده شش تا زده یکیش باقیه. حضرت می فرمود برو همون یکی رو بزن کفایت میکنه. حتی در رمی جمرات سگانه اونجا هم ترتیب و شرط ندونستند و روایت داره، حالا روایتشو میخونم، که اگر مثلا یه ریگ تو محملش پیدا کرد و فهمید از اون ریگهاییش که باید بزنه نزده، حضرت فرمودن که سه تا ریگ بزن، یکی به این جمره یکی به اون جمره یکی به اون جمره، برا هر کدوم بوده کفایت میکنه. معلوم میشه موالات شرط نیست، ترتیب هم شرط نیست، اون که شرطه هفت ریگ زدن به جمره عقبه روز منا. یه قدری از روایتشو بخونم. روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فإن رميت بحصات فوقعت واحده في محمل فأعد. که حالا مثلا فردا پیدا کرد یا حالا محمل تو جیبش پیدا کرد، فرمودن که فعید مکانه. در روایت دیگه باز همین روایت معاویه ابن عمار سوال میکنه فی رجل اخذ احدا و عشرین حصاد فرما بها فرعا واحده. این 21 ریگ سه تا هفتا باید بزنین، حالا یه ریگ در جیبش پیدا شون، این نمیدونه از اوله از جمره عقبه از دومه از سومه از اون جمراتی که بعد باید صحبت میکنیم بزنه از اولیه وسطیه آخریه. فلم یدره من ایتهن نقصد قال فریرج فلیرم کل واحدتن به حساد. حضرت فرمودن برگرد و یه ریگ به این یه ریگ به اون یه ریگ به او بزن دیگه حتما یقین پیدا میکنی هفت ریگ زده شده. در اون روایت اول موالات شرط نی، در روایت دوم میگه ترتیب و موالات هر دو هیچ کدوم شرط نی، اون که شرطه هفت ریگ بزنیم. حالا این هفت ریگ حتی مثلا شاید بتونیم از روایات استفاده بکنیم، همین رمی جمره عقبه رو سه تا ریگشو حالا زد رفت منزل اونجا صبحانه کرد و استراحت کرد و بعد برگشت اومد چهار تا ریگ زد که موالات نبود کفایت میکنی. و حتی در تقدیم در جمره عقبه و ما بقیه جمرات این روایتی که خوندم هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله که ترتیب هم شرط نیست. حالا آیا عمدن میتونه ترتیب و احسان نکنه یا نه، اون دیگه مشکلی ظاهرن فقها نفرمودند و روایت هم بیش از این دلالت نداره که صورت نسیانشه و اما صورت عمدش بخواد مثلا رمی جمره عقبه بکنه به 3-4 تا، بعد فردا بعد از اون که رمی جمرات کرد فردا بیاد به عنوان رمی جمره عقبه 3 تا دیگه رم بکنه، ظاهرا این جایز نی، اینه میشه عمدن نه، اما سهوان اگر میخواست 7 تا بزنه نشده، حالا مراعات بکنه 7 تا رو بزنه ولا ترتیب از بین رفته باشه، ولا موالات از بین رفته باشه. ظاهرا الان هم تو مناسک هست و همین جورها که عرض کردم فرمودند، صاحب جواهرم ان قلت قلت در این باره ها ندارند. مسئله سومشم رمی جمره باید باشد، باید بزنی که در روایات داریم مستحب هم هست اگه بتونه، یه کسی میخواد که عامل باشه قبلا کار روش کرده باشه که بذارد روی بند انگوش روی شست و با اون سر انگشت سبابه بپرونه به جمره عقبه. این مشکل من و امثال من که نمیتونی، اما اگر بشه اینم مستحبه. انا کل حالین باید این ریگ رو بزنیم. حالا بخواد بره پهلوی اون جمره عقبه و ریگ رو بچسبونه اونجا و اونجا رو مثل شیعه ها که از ذریعه ها میبوسن اونجا هم برد، اگه میذاشتن میکرد دیگه شیعه میرف اونجا رو میبوسید و بخواد ریگا رو بچسبونه دا، اینا نمیشه، باید فاصله باشد و باید ریگ رو بزنیم. روایت 1 از باب 6 زیاد روایت داره، حالا من یه روایتشو خوندم. رمی جمره عقبه عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله و این اصابت انسانا او جملا ثم وقع علی الجمار اجزاک مفروغ عن گرفته که باید بزنی. حالا این مثالش این است که جمعیت بوده خیلی، این سنگا که زده خورده مثلا به یه انسانی، اون از اونجا خورده برم یه جمره، کفایت میکنه یا نه؟ حضرت فرمودن کفایت میکنه، یعنی از روایت میفهمیم که باید رمی جمره زده بشه اما گذاشته بشه نمیشه و امثال این چیزها، باید رمی بشه. اما حالا این معاویه ابن عمار فرض کرده اگر با واسطه شد چی؟ اول رمی جمره کرد اما این به جایی که به جمره عقبه بخورد به شطرش خورد، ثم از اون کمان گیری شد و خودش خورد به جمره، می فرماید کفایت میکنه. و ولی ظاهرا اگر عمدی باشد کفایت نکنه، یعنی به عنوان این که به شطرش بزنه شطرش مثلا بره کنار، به ای بخواد بزنه اون وقت بخورد برم یه جمره، این کفایت نمیکنه. اما اگر برم یه جمره میخواد بزنه اما واسطه پیدا شد، روایت معاویه بن عمار میفرماید که امام میفرماید کفایت میکنه. چیکار کنن؟ میشه دیگه، این حرف ایشون هم خوبه. اون که مستحب اینه، حالا اون که مستحب نیست و فرضه، ایشون میگه که خب با تیر کمان بزنی، از اون دور وای میسه، مواظب باشید به سر کسی نخوره، با تیر کمان بزنه. میشه یا نه؟ ظاهرن باید بگیم میشه، اشکال ندارد. بالاخره اون که میخوایم رمی جمره است، با دستش باشد یا با انگشتش، با تیرکمان باشد یا با چیز دیگری، با هر چه باشد که رمی جمره صدق بکند باید بگیم کفایت میکنند. اما نمیدونم چرا فرض ایشون را، فرض خوبی هم هم در روایت ها که من ندیدم، در کلمات اصحاب هم مثل صاحب جواهر نفرمودند، در مناسکان ظاهرا نیست. حالا رد میکنید یا اثبات میکنید؟ چرا؟ معنا نداره، ما معنا دارش کردیم دیگه. چرا معنا نداره؟ استحباب ایناش نمیخوام. نه، حالا بگو استحباب نداره، استحباب اونجوری دارد که من شما نمیتونیم. حالا اون که هیچی، استحباب بذار کنار. اون که میخوایم رمی جمره است، رمی جمره را معمولا با دست میزنم، حالا یک کسی با تیرکمان میزنه، میشه یا نه؟ ظاهرن میشه دیگه. بله، یه مسئله رو صاحب جواهر عنوان کردن، اگه شک کنیم آیا این خورد یا نه، مسلم اگر نخوره فایده نداره. خب معلومه باید هفت و ریگ بزنه به این ستون، اما هفت ریگ بزنه ده به ستون نخوره، خب معلومه این رمی جمره یه عقبه نشده. از همین جهت هم اگر یادتون باشه روایت میفرمود هفتاد ریگ برداره، بلکه بیشتر، برای این که اگر نتونست یه دفعه بزنه و خورد پهلو یه رمی جمره، ریگ داشته باشه، بنابراین باید بخوره. حالا وقتی بخوره به اون جمره عقبه، به واسطه دست باشه، به واسطه سر انگوش باشه، به واسطه قلب سنگ باشه، به واسطه تیرکمان باشه و هرچه، ظاهرن میشه دیگه. حالا اگه شک کن که آیا خورد یا نه، خب همه شون فرمودن که نه فایده نداره، دو باید یقین کنه هفت تاری خورده. و اما اگر هفت تاری زده نمیدونه خورد یا نه، باید اعاده بکنه و قاعده اشتغال اشتغال این است که حتماً به ذمه‌اش آمده هفت تاریک بزنه، نمیدونه هفت تاریک زد یا نه، دیگه قاعده اشتغال یقینی برایت یقینی. و همینطور شک کرد هفت زد یا شش تا، که شک مثل شک در رکعات، شک کرد که شش تا زد یا هفت تا. بازم شک در عبادت، شک در عبادت تعبد اگر به سیش کنه مثل باب شکیات که درستش میکنه، و الا شک در عبادت قاعده اشتغاله. مگر این که براءتی بیاد یا نمیدونم استصحابی بیاد و امثال اینها، در اینجا هم نمیدونه شش تا زد یا هفت تا، یکی دیگه هم بزنه، لازم نیست دیگه هفته بزنه، یکی دیگه هم بزنه. شک کرد آیا هفته خورد یا شیشته خورد، هفتمی نخورد، یکی دیگه هم بزنه. و بالاخره قاعده اشتغال یقین کنه هفت ریگ زده به جمره عقبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.